الله لا إله إلا هو الحي القيوم،
لا تأخذه سنة ولا نوم،
له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه،
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودعفيها بعدد ما اخات به علمك. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. به رسم دوشنبه ها در خدمت شما هستیم با برنامه آیه های رشد. قبل از هر چیزی لازم میدونم عرض وقت به خیری داشته باشم خدمت کارشناس محترم برنامه استاد میرباقری عزیز. استاد سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، خیلی ممنون از لطف شما. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. با صلوات و سلام بر محمد و آل محمد و حضرت بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا و با سلام و درود به محضر یکایک شما عزیزان، عنایات ویژه پروردگار متعال رو در این لحظاتی که در خدمت قرآن و عطرت هستیم از درگاه با عظمت ربوبی خاضعانه درخواست میکنیم. در خدمت شما هستیم جناب.
سلامت باشید استاد. همونطور که بینندگان عزیزمونم مستحضر هستن، در جلسه گذشته شما از مصادیق ایمان سخن گفتید و آیه رو اگر اشتباه نکنم به پایان رسوندید، تفسیر آیه رو. اگر امکان داشته باشه اشاره کوتاهی به مباحث گذشته داشته باشید و یک جمع‌بندی تا انشالله وارد بحث جدید بشید.
صحبت آیت الکرسی بود به طور کلی تو این برنامه های گذشته. عرض کردیم که دو آیه به آیت الکرسی در فرهنگ شیعه ضمیمه شده. آیه 255 آیت الکرسی است، 256 و 257 هم آیات ضمیمه هستند. مجموعه این سه آیه یک دوره فشرده معارف دینی ماست، یا بگیم سرفصل‌های مباحث معرفتی است. در آیه اول 10 مبحث بلند توحیدی مطرحه که اونها مورد گفتگو قرار گرفت. در آیه دوم 6 مبحث درباره نبوت و ربوبیت خداست. و در آیه سوم راجع به امامت که انشالله شاید یا امروز یا برنامه یا آینده دیگه وارد بحثش بشه. محصل بحث آیه دوم این بود، چند مبحث. مبحث اول این که وظیفه ای که ما در قبال هدایت خداوند داریم، و مبحث دوم هدایت خدا. اینا در آیاتی دیگه جا به جاست. یعنی اول عنوان هدایت خدا رو مطرح میکنه، بعد وظیفه‌ای که ما در قبال او داریم. خلاصه بحث این بود که میفرماد و قول الحق من ربکم. خدا یه وظیفه‌ای داشت، وظیفه که میگیم جسارت و خلاصه اهانت نباشه، وظیفه چیزیست که خداوند خودش برای خودش تعیین کرده. ان علینا للهدا،
سنت الهیه دیگه،
بر عهده ماست. خدا به عنوان یه وظیفه برای خودش، وظیفه ربوبیت، کسی که مالک است و مدبر باید امور فرد یا افراد مورد به اصطلاح ولایت خودش رو تصدی بکنه. خداوند میگه این بر عهده ماست. خب ما هدایت رو گفتیم و قل الحق من ربکم، حالا دیگه نوبت شماست، به شما قدرت انتخاب دادیم، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. هر کس میخواد مؤمن بشه، هر کس بخواد میره کفر میورزه. البته پیامد داره، انا اعتدنا للکافرین نارا، اگر کسی اوبری رفت گرفتار عذاب خدا میشه، کفران نعمته. اگر اومد سمت هدایت رشد و تعالی پیدا میکنه. در سوره هل اتی میفرماد که این آیه 29 سوره کهف بود، در سوره هل اتی میفرماد که انا هدیناه السبیل، ما انسان رو به راه هدایت کردیم، راه و چاه رو بهش نشون دادیم، حالا نوبت اوست. دیگه منتظر نباشن جبرن به صورت ناخودآگاه اینا هدایت بشن، باید انتخاب کنید، اما شاکرن و اما کفورا. انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا. اینجا هم همینه، فراز اول رفته دوم به دلیل تنظیم بحث. قد تبین الرشد من الغی، خدا راه رو نشون داد، راه رشد را که چه کنید که به مراتب عالی برسید، قشنگ راه رو به ما نشون داد. غی رو هم به ما نشون دادن که اگر از این راه برید، راه زلالت است و سردرگمی و شقاوت که در سه سوره معذرت میخوام، در سوره بقره بعد از داستان حضرت آدم میفرماد که ما هدایت میکنیم، فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقی و من اعرض عن ذکری، در سوره بقره اعراف سوره طه، اگر کسی به راه پذیرش هدایت بیاد و رشد پیدا میکنه، بره او بری به زلالت میفته. اینجا هم همینه، اینجا یه لحن دیگری رو میخوان بگن، به همین خاطرم مقدم داشتن. منتظر نباشید ما با جبر ایمان رو وارد قلب شما کنیم، شما موظف به انتخاب هستید، خدا میتونه این کار رو بکنه، و در اون صورت نمره گرفتن شما معنی نداشت. شما باید وقتی حق رو شناختید، پیامبر خدا اومد، بپذیرید. قد تبین الرشد لا اکراه فی الدین. مبحث اول اومده دوم که خداوند هدایت رو بیان کرده و بیان میکنه، یه کار انجام شده، قد تبینه و قول الحق من رب بکن انا هدیناه السبیل. مبحث اول اینه که وظیفه‌ای که خدا داشت که هدایت کنه شما رو انجام داد. مبحث دوم قدرت انتخابی است که شما دارید و مسئولین که شما باید هدایت رو بپذیرید. منتظر نباشید که ناخودآگاه مؤمن بشید، مثل مشرکین میگفتن اگه خدا میخواست ما مشرک نشیم خب نمیشدیم. بله، خدا نمیخواد مشرک نشید، نمیخوادم که مشرک بشید، گذاشته شما انتخاب کنید
و شما داره اختیار هستید.
این مبحث دوم. مبحث سوم میفرمد فمه یک فربت تاغوت، یه مبحثیست، دین خدا که اومد هر چیز دیگری مغایر با او باشه در برابر دین خدا قرار بگیره میشه طاغوت، مرز شکنی حریم الهی شده. کفر به طاغوت مبحث سومه، این نکته مهمی است. یعنی وقتی دین خدا اومد شما باید هر چه غیر از او بود بگید من قبول ندارم، من این مرام رو قبول ندارم، من مکتب غیر الهی رو قبول ندارم.
یعنی نمیشه شما دین خدا رو ببخشید، شما دین خدا رو بپذیرید و از طرفی هم بگید من این قوانین رو قبول دارم.
بله، یعنی هم بخواد بنده خدا باشید هم بنده شیطان، این نمیشه.
نمیشه.
کفر به طاغوت دامنه وسیعی هم داره، یعنی قانون طاغوتی، دین طاغوتی، مکتب طاغوتی، ولی طاغوتی، محکمه طاغوتی، که اینا صریح آیات قرآنه که بحث شد. ما باید به اینا کفر ببرزیم، کفر ببرزیم، بگیم قبول نداریم، بگیم ما اینا باطله. چطور بعضی ها دین خدا رو بهش کفر می‌ورزن؟ اون کفر باطله، یه کفر به حق داریم. کفر به حق اینه که به طاغوت کفر ببرزیم، اجتناب کنیم از طاغوت، هرچه در دنیا مطرح میشه تحت عنوان قانون، علم، راه، چون هر چیزی اسمشو علم میذارن دیگه، مثلا گاهی تجربیاتی رو به عنوان علم مطرح میکنن، علوم تجربی، حالا تجربه گاهی در مسائل حسی طبیعت، گاهی تجربیاتی در علوم انسانی است. یه دانسته هایی هم هست، قرآن هم به عنوان علمن یه دانشی تلقی میکنه، ولی میفرماید که اگر بر مدار خدا و توحید نباشه شما رو رستگار نخواهد کرد. بعد ما اینا رو اگه خلاف اون چیزی که خدا نازل کرده غیر ما انزل الله باشه، ما باید بهش کفر ببرزیم. و اگر کسی اونا رو ملاک قرار بده، تعابیر قرآن شدیده، و من لم يحکم به ما انزل الله و اولئک هم الظالمون، فاسقون. این تعابیر قرآنه. خب این هم مبحث سوم که باید کفر ببرزیم. مبحث چهارم ایمان به خدا. ایمان به خدا شامل ایمان به آیات خدا هم میشه که در اینجا منظور همینه. ما راه رو به شما نشون دادیم، بعد بگید من اینو قبول دارم، او را قبول ندارم، کفر به طاغوت و اینو قبول دارم. ایها الذین آمنوا، ما عرض میکنم ای مؤمنین، ما وظیفمون اینه، ما آنچه که مخالف با دین خدا، قانون خدا، مکتب خدا، معارف الهی باشه باید بهش کفر ببرزیم، برگردیم تسلیم محض در برابر خدا باشه. کسانی که به مقامات عالی رسیدن از تسلیم رسیدن، از ابراهیم قانون الهی، فرمان الهی بر او صادر شد که فرزندش رو در راه خدا ذبح کنه، چون و چرا نکرد. فلما اسلما، پدر تسلیم شد برای ذبح فرزند، فرزند از اسماعیل تسلیم شد برای که دراز بکشه سرشو ببره. فلما اسلما و تله للجبین، امتحان رو که خوب دادن، و ناديناه ايا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، دیگه پیام الهی اومد، حکم تبدیل شد ذبح حضرت اسماعیل به ذبح یک قوچ که به اصطلاح اونجا حاضر شد و آوردن. البته حالا تعبیلا و تعابیر دیگری هم هست. این مقام تسلیمه، یک فر به طاغوت و یؤمن بالله. قلب مؤمن باید تسلیم دین خدا باشه، مباشر با دین خدا باشه. ما این رو باید حق ببینیم، این رو باید بهش پایبند باشیم، این رو باید ملاک قرار بدیم برای قبول یا عدم قبول. هر چه منطبق با این بود، مخالفتی نداشت، میپذیریم. ما قوانین مدنی، قوانین راهنمایی و رانندگی کشورها رو میپذیریم، چون مغایرتی نداره، یه تنظیم برنامه است، مثل برنامه ریزی که انسان در منزل برای غذا میکنه، برای از چه فروشگاهی خرید کنه، چه کالاهایی رو بخره، چه غذاهایی، اینا دیگه برنامه ریزی هاست. اما محورها باید قانون الهی باشه. اون چه که حرامه، انسان حق نداره طرف او بره، گوشت خوک حق نداره طرفش بره. این مسئله سوم در اینجا که وقتی دین خدا میاد، بندگان خدا وظیفه پذیرش دارن. قبل از پذیرش دین خدا وظیفه دارن که کفر ببرزن، بگن دیگه بقیه چیزها رو قبول نداریم، ما این برامون ملاک،
این برامون.
این شد مبحث سوم یا چهارم. هدایت الهی مبحث اول که خدای کار انجام میده، انتخاب انسان مبحث دوم، مبحث سوم کفر به طاغوت، مبحث چهارم ایمان به خدا، که حالا ایمان خودش شاخه های فراوانی داره، تا میاد والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله لا نفرق بین احد من رسوله. مبحث پنجم نتیجه این ایمانه. حال که چی بشه؟ میگه که فقد استمسک بالعروه الوثقه، اگر کسی کفر به طاغوت ببرزد و ایمان به خدا، به عروه یعنی دستگیری وسقا مورد وسوق چنگ زده. این مبحث پنجم میشه. یعنی نتیجه این کار شما این خواهد بود. حال در آیه ولایت میفرماید هر کس بیاد تحت ولایت خدا نورانیت پیدا میکنه. تعابیر باز یکمی فرق میکنه. اینجا میفرماید که اگر کسی بیاد به دستگیره این محکم چنگ زده. لنف سامله ها. لنف سامله ها را میتونیم مبحث ششم بگیریم.
یعنی جدای از عروت الوثقا هست؟
نه، نکته جدیدی.
نکته جدید.
این دستگیره الهی قطع شدنی نیست. گاهی مردم تمسک میکنن به قوانین بشری. کمان که الان همینطوره دیگه. زندگی ها، جوامع، اینا به قوانین خودشون متمسک میشن. این اولا عروت الوثقا نیست. چون ساخته ذهن بشره. بشر یه مقداری حقایق رو میبینه، یه مقداری گرفتار جو میشه، یه مقداری گرفتار خودخواهی میشه، گرفتار جهل میشه، همه چیز رو نمیدونه. اونجایی که نمیدونه به ظن و گمان خودش عمل میکنه. قوانین بشری معصوم نیستن. به همین خاطر هم دائما اقتضای زمان که عوض میشه اونم عوض میشه. یعنی در حقیقت یه مبحث دیگریست در بحث نبوت که چرا قوانین الهی و چرا قوانین بشری نه؟ چرا مکتب الهی و چرا مکتب بشری نه؟ چون اولا اول عروت الوثقاست، ثانیاً قطع نمیشه، زمان نداره، محدود به زمان نیست. الان اصطلاحی رو که مطرح میکنم میگن زمان مصرفش تمام شد.
تمومش.
این زمان مصرف نداره، همیشگیست. چرا؟ چون عروت الوثقاست. چرا دستگیره محکمه؟ چون خدا اینو تنظیم کرده. در برنامه قبل آیه 30 سوره روم رو عرض کردیم که همین بحث رو قرآن با یک تعابیر دیگری میگه. تمام توجهتون رو به دین خدا داشته باشید. فاقم وجهک للدین حنیفا. خب چرا؟ چرا فقط این؟ فطرت الله رو خدا تنظیم کرده. بعد دلیل رو تکمیل میکنه. التی فطرن ناس علیها. خدای تبارک و تعالی وقتی میخواست قوانین دین خودش رو تنظیم کنه به ساختار شما نگاه کرد. بر اساس این دین برای شما تنظیم شده، بر اساس فطرت شما. لا تبدیل لخلق الله. نگید فطرت این مال فطرت آدم های 1400 سال پیش بود به درد مردم حالا نمیخوره. نه، فطرت انسان که خلقت خداست عوض نمیشه. همه انسان ها عدالت رو دوست دارن، گذشته، آینده، حال، همه از ظلم متنفرن. گاهی در مصادیقش اشتباه میکن. قوانین خدا منطبق با فطرت شماست. بنابراین ذالکت دین القیه، این دین پا بر جا میمونه. چون هر وقت عرضه بشه انسان میکنه حرف، احساس میکنه حرف دلشو میزنه. واقعا همینطوره. احکام خدا رو که میخونیم ما آدم احساس میکنه مثل تشنه‌ای که به آب رسیده. این حرف دل آدمه،
چون بر اساس ساختار خود انسان
حرف دل ماست. حرف فطرت ماست. بله، گاهی تبلیغات سوء شده روی بعضی از احکام، ایجاد شبهه کرده، ایجاد سوال کرده. اما نوع احکام رو ببینیم، برای ما مثل آب گوارا برای تشنه است. پاسخگوی فطرت ماست. معارف دینم همینطوره. میگن قیامتی هست، خدا حق ظالم رو، حق مظلوم رو از ظالم میگیره. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فکر نکنید خدا از ظالمین غافل شده. انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. فردای زندگی شما تمام اینا حل و فصل. خب این منطبق با فطرت انسانه. انسان برای شیرینه که حق مظلوم گرفته بشه، لذت میبره از این. معارف هم همینطور. فطرت توحیدی در وجود ماست. وقتی میگن خدا رو بپرستید، ما رو به فطرت دعوت میکنه. این دین پا بر جا میمونه.
درسته.
ذالکت دین القیم. این لنف سامله ها معادل اینه، معادل دین القیمه. این دین دینیست پا بر جا.
خیلی خوب استاد، اگر اجازه بفرمایید قبل از این که، چون من یه سوالی هم اینجا دارم، بریم با هم یک میان برنامه ببینیم، دوباره در خدمتتون هستیم انشالله. بینندگان عزیز خیلی ممنونیم که تا به این لحظه با ما همراه بودید. شما میتونید از طریق راه‌های ارتباطی که دوستان من در اتاق فرمان زیرنویس خواهند کرد، با شبکه در ارتباط باشید و از استاد میرباقری عزیز سوالاتتون رو بپرسید. بریم با هم دیگه یک میان برنامه کوتاه ببینیم، دوباره در خدمتتون هستیم انشالله.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتدنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب
يا رب يا الله
كما
أحبك
وكما أحلى
عرض وقت بخیر مجدد دارم خدمت شما همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. در خدمت شما بودیم با استاد میرباقری عزیز. استاد فرمودید که در 6 نکته اگر اشتباه نکنم آیت الکرسی رو تا به اینجا بحث فرمودید.
آیه دوم
رو آخرین نکته که فرمودید و یؤمن بالله به معنای ایمان به آیاته که ایمان به آیات نتیجهش میشه تمسک به عروت الوثقا و اینکه این عروت الوثقا، این آیات انفصامی ندارن، این قوانین در حقیقت فروپاشی ندارن،
تاریخ
مصرف ندارن. سوالی شاید اینجا برای مخاطبین ما همونطور که تو ذهن من ایجاد شد، پس جایگاه آیات ناسخ و منسوخ چی میشه استاد؟ آیا اونها انفصام، دچار انفصام شدن؟
بله، اول من این نکته رو عرض کنم که به شرطی قرآن میگه عروت الوثقاست که ما دو تا کار انجام میدیم. کفر به طاغوت به اضافه ایمان به خدا، تنها ایمان به خدا نه، باید ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت، یعنی ما باید به طاغوت کافر بشیم، بگیم واقعا قلب ما متوجه خدا باشه، هر چی غیر از این بود بگیم من قبول ندارم، ولو در زرورق پیچیده بشه، جلوگر بشه و هر چی که باشه، این قلب مؤمنه. اگر این طور شد، این دین خالصی که فقط به دین خدا پایبند باشیم، به تعبیر قرآن حنیفاً، نه انحراف به راست داشته باشه نه انحراف به چپ، این میشه عروت الوثقا. و این عروت الوثقا هم لنفسام لها، مجموعه این دین تاریخ مصرف نداره غیر از قوانین بشری است، قوانین بشری تاریخ مصرف داره. اما بحث ناسخ و منسوخ، خب بدونیم که در کتاب‌های مربوط به علوم قرآنی و تفاسیر راجع به ناسخ و منسوخ زیاد بحث شده و بعضی از بزرگان اصلا نمیخوان بپذیرن که ناسخ و منسوخی وجود داشته باشه. مرحوم علامه قوی قیودی که یه حکمی موقتی باشه، موقتی بودنش هم روشن باشه، که معلومه یه حکم موضعی گفته شده، این ممکنه که یه حکم خدا برداره یا یه جاهایی تخفیف بده،
درسته،
ولی شاکله برنامه به هم نمیخوره. مثلا در آیه نجوا میفرماد که یا ایها الذین آمنو اذا ناجیتم الرسول فقدمو بین یدی نجواکم صدقه، اگه خواستید با پیغمبر خلوت کنید، میمدن خودشونو بعضی ها به پیغمبر اکرم میشسبوندن، بعضی ها هنرشون اینه دیگه، به جایی که برن کار بکنن هی میان به یه جورایی که کنترل اوضاع رو کنن. دستورالعمل قرآن نازل شد که اگه خواستید نجوا کنید باید صدقه بدید. نقل کردن که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن زرهی داشتم فروختم به 10 درهم، روزی 1 درهم صدقه دادم، به نجوای پیغمبر اکرم اومدم، کسی نیومد. مسلمان‌ها که خب وضع مالی خوبی نداشتن، اونایی هم که داشتن اونا خیلی به این فکرها نبودن که بخوان هزینه کنن. بعد آیه بعد اومد حکم رو به اصطلاح منسوخ کردن به این شکل: اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب الله علیکم، شما این کار رو انجام ندادید، خدا هم بر شما توبه کرد. توبه خدای تبارک و تعالی با علا میاد، توبه بنده با الا، تاب العبد الالله، ما از مسیر بندگی گاهی به خاکی میریم، بعد برگردیم به جاده بندگی الالله، از شیطان، از هوای نفس، از گناه. خداوند به خاطر گناه ما ممکنه که نظرش به ما منفی بشه، ما درخواست میکنیم، توبه میکنیم، خدا بر میگرده نظرش رو به لطف بر میگردونه، این میشه توبه خدای تبارک و تعالی. تاب الله علی العبد، لقد تاب الله علی المهاجرین، لقد تاب الله علی النبی و المهاجرین و الانصار فی ساعت الاسره، در جنگ حنین کار به سختی کشید، مسلمان ها متزلزل شدن، بعد دیگه خداوند نظر لطف که از صحنه عوض شد. گاهی خدا لطف میکنه، توبه میکنه، بلایی رو برمیداره، گاهی توبه میکنه، گناهی رو میبخشه. میگن توبه بنده بین دو تا توبه خداست، اول او توبه میکنه، برمیگرده نظر لطفی میکنه، بنده به فکر توبه میفته، بعد که بنده توبه کرد او دو دفعه توبه میکنه، او رو در آغوش رحمت میگیره. گاهی توبه میکنه، حکمی رو تخفیف میده.
درست.
در آیه صدقه هم میفرماید که فاذ لم تفعلوا وتاب الله علیکم، شما عمل نکردید به این، یعنی یه امتحانی بود، نشون دادید که در این امتحان خلاصه ضعیف هستید،
پای پول خرج کردن آره. یاد با پیغمبر نیستید،
خداوندم توبه کرد و این حکم رو برداشت. یه چنین مواردی بوده. ببین به شاکله احکام الهی که عبادات و اجتماعیات و مسائل سیاسی اینا سر جای خودشه، در یه موضوع خاصی گاهی یه حکمی تغییر پیدا میکنه، یا خداوند گاهی اول یه حکمی رو مرحله عالی ترش رو مطرح میکنه، مثل حکم روزه که میگن یک بار در شبانه روز غذا باید میخوردن دم افطار، بعد دیگه نیت روزه میکردن تا فردا شب. در جنگ احزاب یک کسی از مسلمان ها خسته بود، خوابش برد، بیدار شدید وقت افطار گذشت، روزش رو ادامه داد، روزه بعد ضعف پیدا کرد. این شأن نزول رو گفتن. خود قرآن هم اشاره ای داره که علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، خدا میدونست که شماها بعضیاتون در شب به خودتون خیانت میکنید، یعنی دچار معصیت میشید، بعضی از مبتلات روزه رو انجام میدید، که گفتن بعضی از صحابی گفتن که ما در شبهای ماه رمضان آمیزش با همسر داشتیم و این حرفا. بعد میگه فتاب الله و فتاب علیکم، خدا بر شما نظرشو برگردون، حکم روزه رو تخفیف داد.
تخفیف داد.
کنه هم مثل که خدا دوست داشته اونجوری روزه گرفته بشه، طاقت مسلمان ها کم بود، یا حکم رو تخفیف داد. و حالا که خدا تخفیف داد دیگه سحری خوردن مستحب هم هست، چون به این تخفیف الهی، به رخص الهی باید توجه بشه. اینا شاکله کار به هم نمیخوره، روزه سر جای خودشه، یه مقداری حدود و ثغورش رو خداوند تغییر میده، اما نظام قوانین الهی دقیقاً با فطرت انسان سازگاره و پا بر جا میمونه،
که این همون عروت الوسقاست، این همون لنفسام
الله، لنفسام الله، چون فطرت انسان تغییر نمیکنه، دین خدا هماهنگ با فطرت، ذالک دین القیم. ما دین پا بر جا نداریم. شما ببینید مارکسیسم با چه سر و صدایی اومد وارد حوزه جامعه بشری شد، یه سری جوامع رو هم به سوی خودش جذب کرد، اما با فطرت انسان وقتی نمیخونه نمیمونه، این پا بر جا نمیمونه. به هر حال این دین الهی منطبق با فطرته و تاریخ مصرف هم نداره، لن فسام له. والله سمیع علیم، خداوند شنواس و دانا. شاید یه تبصره ای باشه این شنوا و دانا. معمولا سمیعی که برای خداوند میاد سمیع و دعاه، درخواست شما رو خداوند میشنود. مثلا در شب قدر داره که و هو سمیع العلیم، مقدرات رو خداوند رقم میزنه در سوره دخان، حامیم ول کتاب المبین، قسم به کتاب مبین که حقیقت قرآنه، انا انزلناه فی لیلت مبارکت انا کنا منذرین، ما قرآن را در یه شب مبارک نازل کردیم، ما هشدار دهنده ایم، فیها یفرق و کل و امر حکیم، در این شب یعنی شب قدر تمام امور حکیمانه رقم میخوره، امرن من اندنا، البته اموری که به ما مربوط باشه، به خدای تعالی، دیگه معاصی ما که به اون مربوط نیست، این به اراده انسانه، معاصی ما مقدر نمیشه، بله زمینه امتحان رو خدا مقدر میکنه، نفس عمل با اراده ماست، عبادات هم همین، امرن من اندنا انا کننا مرسلین رحمتن من ربک، این شب شب رحمتیست از پروردگار، تمام این ماجراها از باب رحمت، انه هو السمیع العلیم، خداوند سمیع است و علیم، سمیع یعنی در این شب دعاهای شما رو میشنود، منتظر است که ببینه شما چی از خدا درخواست میکنید. حالا در بحث دین خدا که مطرح شده میگه خدا سمیع و علیمه، سمیع شاید به این معنا باشه که خداوند درخواستهای شما رو میشنود، مثلا تقاضایی در دل شما ایجاد میشه یا به زبان میارید که روزه خیلی سخته که ما بخوایم یه بار در شبانه روز. او علیمه، اگر حکمتش اقتضا بکنه علم به حکیمانه بودن این کار داشته باشه، یعنی بدونه که این کار حکیمانه است، حکم رو به درخواست شما ممکنه یه جاهایی
تخفیف بده
یا مثلا به شرایط شما. شاید این یه تفسیری باشه بر قوانینه که او سمیع و علیمه، درخواست شما رو میشنوه، طاقت شما رو در نظر میگیره، احکامش رو، دینش رو بر اساس او تنظیم میکنه.
خیلی ممنون استاد. حالا قبل از این که وارد بحث بعدی بشیم، اگر اجازه بدید بازی فاصله کوتاهی داشته باشیم، دوباره در خدمتتون خواهیم بود. ممنونیم از شما که با ما همراه شدید. بریم با همدیگه میان برنامه ببینیم و دوباره در خدمتتون هستیم انشالله.
اللهم صل على محمد المصطفى
وقت بخیر مجدد دارم خدمت شما همراهان گرامی. در خدمت استاد عزیز استاد میرباقری هستیم با ادامه بحث تفسیر آیت الکرسی. استاد، دو آیه مبارکه رو به اتمام رسوندیم اگر اشتباه نکنم. در خدمتون هستیم با بحث جدید انشالله.
آیه اول 10 مبحث داشت، آیه دوم 6 مبحث. اگر سمیع و علیم رو هم تفسیر ایرگومانی مبحث مطرح کنیم میشه 7 مبحث. و آیه سوم درباره امامت و ولایت، اون هم 6 مبحث درش مطرح شده. قرآن کریم این گونه سر یه فرازی، هر یه کلمه، یه قیدی، هر چی که میاره خودش یه نکته ایست قابل
و حکمتی پشتش هست.
حکمت. الله ولی الذین آمنوا. الله لا اله الا هو، ای توحید بود، الحی القیوم. قد تبین الرشد من الغی، این برنامه تربیتی خدا بود، نبوت. الله ولی الذین آمنوا، آیه سوم بحث امامت. خداوند ولی مؤمنین است. یخرجهم من الظلمات الى النور، آنها را از ظلمت ها بیرون میبرد و به نورانیت میرساند. والذین کفروا، کسانی که کفر ببرزند به ولایت خدا، اولیاءهم الطاغوت، اولیاء آنها طاغوت است، و اولیاء طاغوتی یخرجونهم من النور الى الظلمات، آنها را از نور به سوی ظلمت میبرند. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اولین مبحث این است که الله ولی الذین آمنوا. ولی گفتن از ولایلی میاد، در کنار چیزی قرار گرفتن. متأی ولیی که به خدا نسبت داده میشه، بحث محبت و دوستی نیست. کلمه دوستی رو خدا با حب به کار میبره. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. یحب المتقین، الله یحب المحسنین. کلمه ولایت با قرائنی که در قرآن دیده میشه، ولایت به معنای سرپرستی است. من قام ولی من قام بالامر، اصطلاحاً ما زیاد به کار میبریم. در مدرسه به دانش آموز میگن برو به ولیت بگو بیاد. نقل میکنن در یه مدرسه داستانی رو، اهل سنت، دانش آموزی تبلیغ شیعه بود، حرف میزد با بچه ها، مدیر او را خواست و گفت که فردا با ولیت بیا مدرسه. یه رفت فردا دوست خودش رو با خودش آورد مقابل مدیر رو، اجازه داد و گفت کو ولیت؟ گفت ایشونه. گفت منظورم پدرت بود. گفت عجب، چطور شما ولیی که میخواد به من میگید، میگید باید کسی باشه که تصدی امور منو داشته باشه. وقتی خدا میگه امیرالمومنین ولیه، میگه دوسته، یا پیغمبر ولیه، میگه دوسته. حالا ولی در جایگاه خودش، من قام بالامر، در لغت هم گفتن کسی که متصدی امری برای دیگری شود. ولایتی که قرآن مطرح میکنه این ولایته، انما ولیکم الله و رسوله. و بعد میگه تحت ولایت کفار نروید. این آیه 55 سوره مائده اینه، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا. ولی شما خداست و رسول الله و اون مؤمنی که در رکوع نماز زکات داد،
که مصداق واحدی داره.
همه گفتن، حتی مثلا فخر رازی در تفسیر کبیر که از علمای متعصب اهل سنته، میگه این آیه راجع به امیرالمومنینه، بعد توجیه میکنه. خب ولی شما خداست و رسول خدا. چهار آیه قبل در آیه 51 میفرماد که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. یهود و نصارا رو اولیاء نگیرید. و من یتولهم منکم فانه منهم. هر کدام از شما زیر بار ولایت یهود و نصارا بره، میره جزء اونا، از ولایت ایمانی خارج میشه. و خداوند ظالمین رو بعدم جزء ظالمین به حساب میاره. لا یهدی به نظرم ولله لا یهد القوم الظالمین. خب این چه ولایتیه که خدا منع میکنه که چهار تا آیه بعدش میگه ولی شما خداست و رسول خدا و امیرالمومنین؟ این چه ولایتیست؟ اگه به معنای دوستی باشه، آیا دوستی با یهود و نصارا ممنوعه؟ مطلق دوستی ممنوع نیست، نه در فقه شیعه و نه در فقه اهل سنت. ما با یهود و نصارا میتونیم معامله بکنیم یا نمیتونیم؟ میتونیم کسب و کار داشته باشیم؟ از صدر اسلام هم بوده، الان هم هست. کسب و کار، معامله، اینا که با دشمنی نمیشه که، اینا با دوستی. حتی برعکس، مثلا در مباحث اخلاقی به ما گفتن که اخلاق خوب رو به غیر نشون بدید، اخلاق اسلامی رو. از مرحوم آقای بافقی که از علمای گذشته به نظرم از ایشون بود نقل میکردن که یه روز بعد از نماز صبح دیدن که ایشون داره گریه میکنه. اون موقع چیزی نمیگفت، در موقع صبحانه پیشکارشون میگه آه امروز شما چتون بود؟ میگه امروز یه مسئله به ذهنم اومد که من رو پریشان کرد. یه همسایه مسیحی من دارم، اگه روز قیامتی بیاد جلوی من رو بگیره بگه تو نذاشتی که من مسلمان بشم، مسلمان نشدن من تقصیر توه، من چی جواب بدم؟ یا خب به شما چه ربطی داره؟ خب بیاد مسلمان بشه. آقا میفرماین که نه، اگر من اسلام رو در عمل به اون نشون داده بودم اون مسلمان میشه.
الله اکبر.
خب ما باید اخلاق حسن داشته باشیم. پس دوستی به معنای مطلق ممنوع نیست. این چه ولایتی است که قرآن میگه لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء؟ غیر از ولایت سرپرستی است. شما حق نداری زیر بلیت اونا برید. حتی مسلمان میتونه برای کافر کار کنه، مزد بگیره، اما ولایت او رو نمیتونه بپذیره. هر وقت نخواست میگه من کار نمی کنم، اگه بخواد زور بگه مثلا. جز ولایت با هیچ معنای دیگه نمیخوره. لا تتخذ، اونم به این شدت، و من یتولهم منکم فانه منهم، هر کدام از شما اگر ولایت یهود و نصارا را بپذیرد میره جز اونا. مگه گناهه؟ شما که میگید اگه همسایت مسیحی بود ملاتفت کن، سر بزن، بهش خدمت کن، دلش به اسلام نرم بشه. پس منظور از اینکه ولایت اونا را نپذیرید دوستی نمیتونه باشه. که به اصطلاح الان اجازه بدید آیه رو بیارم، این قسمت آخر آیه رو هم.
حالا من چون بررسی نکردم ببینم چقدر سندش صحیحه، ولی اون نقلی که میفرمایند رسول خدا به عیادت شخص اهل کتاب رفت، اون
فراوونه. یه یهودی سر راه پیغمبر اکرم هر روز آزار میداد، یه روز نیومد، یه چند روز فرمونه چی شده این رفیق ما؟ گفتن آقا مریضه. گفتن میریم عیادتش. رفتن عیادت و ملاتفت کردن و مسلمان شد.
و این جز دوستی واقعا معنی
پس ها دوستی من نشده ای که قرآن
محبت کردن من نشده،
یعنی سرپرستی اونا رو نپذیرید، تصرف امورتون رو به اونا ندید، چون ولایت تصرف در امر دیگه. چهار تا آیه بعدش میگه، گفتن یهود و نصارا نه، میگن نما ولیکم الله و رسوله و علی ابن ابی طالب، به جای اسم علی ابن ابی طالب نشونی میده. خیلی روشنه بس ولایتی که قرآن برای خدا مطرح میکنه نسبت به مؤمنین معنی دوستی نیست. بله خدا مؤمنین رو دوست داره، اما اینجا از کلمه حب استفاده کرده. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، آیه اینه. یا ایها الذین آمنوا 51 مائده، 55 مائده، او وقت به اصطلاح آیه ولایت انما ولیکم الله. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، یهود و نصارا رو ولی نگیرید، اولیاء نگیرید. بعضهم اولیاء و بعض اونا خودشون اولیاء خودشون. و من یتولهم منکم فانه منهم، هر کدام از شما که ولایت اونها رو بپذیره میره جز اونا. یعنی اگه دوستی بکنه، خب ما تجارت میکنیم با یهود و نصارا، این که من نشده، که نه در فقه شیعه من شده نه در فقه اهل سنت. پس ولایت به معنای دوستی به ولایت خدا نمیخوره، اینجا چیز دیگه میخوان بگن. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، اگر کسی بره ولایت ظالمین کفار رو بپذیره ظالمه. خیلی عجیبه ها، ما حق نداریم ولایت اونا رو بپذیریم و بعد میشیم ظالم. خدا ظالم رو هدایت نمیکنه، چقدر شدید میگیرن. پس این ولایتی که میگه الله ولی الذین آمنوا، چهار تا آیه بعدش میکشه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. پس این ولایت، ولایت تصرفه، ولایت سرپرستی است. حق ندارید شما زیر بار ولایت و کفار برید. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خدا راهی برای کفار علی المؤمنین، بر مؤمنین، یعنی تفوقی برای اونها بر مؤمنین خدا قرار نداده. تو قانون خدا چنین چیزی نیست. حق ندارید که ولایت اونها رو بپذیرید، ولی دوستی من این نداره. پس اولین بحث این است که ولی مؤمنین خداست، الله ولی الذین آمنوا. خب خداوند ولی کائناته، چرا میگن ولی مؤمنین؟ که انهو میخوان میگن مؤمنین ولی خدا، ولایت خدا رو باید بپذیرن. خدا سرپرست امور مؤمنین است، سرپرستی، امر و نهی اینا بر عهده خداست، حق خداست. هیچ کس استقلالاً ولایت بر غیر نداره، حتی وجود با عظمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. او ولایت داره، متأ ولایتش به نسب الهی است، به تفویض الهی است. اون که ولی مطلق هست ذات احدیت. ولایت هیچ کس بر هیچ کس بدون اذن خدا، بدون نسب الهی امکان پذیر نیست، یعنی شرعاً جایز نیست. حتی ولایت انسان بر خودش، آیا ما بر خودمون ولایت داریم؟ بله، تا یه حدودی، تا حدودی که خدا به ما ولایت داده، به ما اجازه داده رشته تحصیلیمون رو انتخاب کنیم، برنامه‌ریزی برای غذای هفتگی داشته باشیم، نوع لباسمون رو در محدوده حلال خدا نه مطلق انتخاب کنیم و بقیه امور زندگی انسان.
همینه که ما اجازه نداریم به خودمون، به بدنمون آسیب بزنیم یا خودکشی کنیم.
احسنتم، از این مرز بیشتر نیست. ما حق تصرف در بدن خودمون رو تا یه حدودی داریم که خدا اجازه داده، گفته حلاله. اما قطع عضو کنید، آدم حق نداره یه کارو بکنه. کسی برای خودش قانون بگذاره، بگه اگر من دستم به ظلم به کسی تعدی کرد، مثلا سیلی ظالمانه زد، انگشتامو قطع میکنه،
حق نداره،
حق این کارو نداره. خود یه گناه جدیده، یه معصیت کبیره جدیده، ما حق این کارو نداریم. ما باید توبه کنیم و خدا عذر بخوایم. اگه بریم طرفو حقشو بدیم، راضیش کنیم. من اگه قانون بذاره، اگه دروغ گفتم، اونا که زبونم رو قیچی میکنم، حق این کارو نداره. یعنی همچی تصرفی، حق تصرفی ما نداریم. به پیغمبر اکرم خدا حق تصرفی که داده بر مؤمنین از حق تصرف خود ما بیشتره. ما حق خودکشی نداریم، به پیغمبر اکرم ولایت داده که ما رو بفرسته به جنگی با علم به این که میدونه کشته میشه. این ولایت رسول الله. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. البته رو یایه بعدن بحث میکنه. پیغمبر اکرم ولایتش بر مؤمنین از ولایت خود مؤمن بر مؤمن بیشتره. خدایی ولایت رو داده. پدر مقام ولایت داره نسبت به فرزند. تا چه حد؟ تا حدی که خدا گفته. در یه اموری میتونه نهی کنه، تصرف کنه. پس ولایت فقط از آن خداست. بل اصاله. میگن اولا و به ذات از آن خدای تبارک و تعالی.
یعنی بحث اولی که شما در این آیه مطرح میفرمایید بحث ولایته. ولایت. صرف ولایت.
صرف ولایت.
که فرمودیدم ولایت به معنای سرپرست،
سرپرستی و تصرف، حق تصرف. بگیم ولی کودک، ولی طفل، ولی دانش آموز، پدر اوست که امورش دست اوست. او تعیین میکنه کدوم مدرسه بره، او خیلی از کارها رو براش تعیین میکنه تا خودش به سن رشد برسه.
درسته.
این ولایت از آن خداست. این اولین بحث ماست. انحصار ولایت در خداوند هم بحث قرآنی داره، هم بحث عقلانی که انشاءالله فکر میکنم میمونه برای
بله برنامه. یک دقیقه فرصت داریم، اگر نکته پایانی هست بفرمایید که انشاءالله.
انشاءالله نه دیگه. حالا این بحث اولین بحثی که ولایت از آن خداست، یه بحث قرآنی روش انجام میدیم
و باز ما راجع به انحصار ولایت صحبت خواهیم کرد.
بله بله.
چون استاد خیلی به نظرم جای کار داره و بحث داره، مخصوصا در شبکه جهانی حضرت ولیعصر، که واقعا ما از قرآن ریشه یابی کنیم. بله. بحث ولایت رو و انشالله در محضر شما استفاده خواهیم کرد
انشالله. و یه بحث به یک معنا بحث روزم هست، کاربردیه. یعنی الان مسئله تولی امور در جامعه، تولی امور مؤمنین بر عهده چه کسی باید باشه، یه بحثیست که به همین مسئله
برمیگرده. خیلی ممنون از محضرتون استفاده کردیم. باید. استاد بزرگوار انشاءالله توفیق باشه تا در هفته های آینده هم در خدمتتون و محضرتون باشیم و از بینندگان عزیز و محترمم خیلی ممنونیم که تا به این لحظه با ما همراه شدن. شبتون بخیر. یا علی مدد، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها. قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا. الأجل مولا الأجل مولا الأجل مولا الأجل مولا.